روی زمین کار بشه.
سپاسگزارم از شما استاد محترم برای حضورتون در استودیو و از شما شنوندگان ارجمند برای همراهیتون با برنامه رهنمون رادیو فرهنگ. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
غزل‌های بارانی، هنوز شوق تو بارانی از غزل دارد، نسیم یک سبب آینه در بغل دارد. چه ساختار قشنگی شکسته از خدا، درون قالب شش گوشه یک غزل دارد.
من خوسفم زینب جان.
کجا؟ قاسم صدا خوس. خط و وصل
خوس.
خوس؟
آره آره، از شهرهای استان خراسان جنوبیه. قراره برم پیش آقای به نام جابری تا از آیین‌های محرم تو خوس برام بگه.
قبول باشه.
قبول حق. خب زینب خانم، بگو ببینم تحقیقاتت به کجا رسید؟
گوشت با من باشه الان بگم.
باشه.
اگه یادت باشه گفته بودم که عزاداری محرم توی ایران اولین بار در زمان آل بویه اتفاق میفته.
درسته.
اما از وقتی که سلجوقیان سر کار اومدن عزاداری ها ضعیف شد، جوری که مردم از ترسشون فقط توی خونه هاشون عزاداری میکردن، تا اینکه حکومت صفویان ظهور میکنه در منطقه شرق آناتولی و آذربایجان و قسمت‌هایی از قفقاز. ترک‌ها زندگی می‌کردن که به چی می‌دونی؟ به قزلباش معروف.
آها خب.
زمانی که شاه اسماعیل به کمک قزلباش‌ها توی ایران به حکومت میرسه و دولت صفویه رو تأسیس می‌کنه، برای اولین بار توی تبریز مذهب شیعه رو مذهب رسمی کشور اعلام میکنه و
خوب.
عزاداری امام حسین علیه السلام از همون تاریخ و دوباره مثل یه رسم رونق پیدا بکنه. همین قزلباش ها که نیروی نظامی دولت صفویه رو تشکیل میدادن، همراه با اسب و شمشیر و کتل و سنج و تبل بودن و در ایام عاشورا همراه مردم عزاداری میکردن.
آفرین به تو، چقدر عالی. ممنونم از زینب جان، متشکرم از این اطلاعات.
فردام بقیهشو برات تعریف میکنم. خب ببین دیگه، اگه بله. کاری نداری من برم به کارام برسم، فقط مراقب خودت باشا.
باشه، تو هم همینطور خیلی مراقبت کن. به بابا اینا سلام برسونا. خداحافظ.
سلامت باشی. خداحافظ.
بیراهن عزایت میشه کفنم از عشقت، ای کشتی نجات، تا فدای فدایی ها، قربون سینه زنات یا حسین.
خب برم سراغ دنبال کننده. دوربین گوشیمو روشن کنم. اینم از این. سلام به دنبال کننده های عزیزم. من 10 دقیقه هست که وارد شهر خوست شدم. خوست از شهرهای قدیمی استان خراسان جنوبیه. دیروز که روستای پیشبر بودم، آقای اقبالی بهم گفت برم پیش آقایی به نام جابری که از اهالی خوسته. نشونیشم بهم داد. خب دیگه بریم ببینیم روزی امروزمون چیه. الهی به امید تو. ببخشید جناب جابری، شما سرتون هم شلوغه، منم که مزاحمتون شدم.
این چرفی آقا قاسم، حالا آقای اقبالی چطوره؟
خدا رو شکر خوب بودن، درگیر مراسم عزاداری بودن.
این روزا همه سرشون گرم عزاداریه، انشالله از همه قبول باشه.
انشالله. خب آقای جابری اگه اجازه بدین من دوربین گوشیمو روشن کنم تا دنبال کننده ها من با مراسم و آیین های محرم در شهر خوست آشنا بشن.
خیلی هم عالی. منم با آش خانم بگم تشریف بیارن تا اگه چیزی از قلم انداختم ایشون کمک کنن.
ممنونم.
آش خانم، آش خانم، تشریف بیارین دیگه، تشریف بیارین.
اومدن. ببخشید من چای گذاشتم دم بکشه.
خواهش میکنم، دست شما درد نکنه. خب دنبال کننده های عزیزم، من الان در یکی از تکیه های خوست هستم که مقابل منزل آقای جابری برپا شده. الانم کنار خانم آقای جابری هستم. این عزیزان اهل خوست هستن و قراره درباره آیین های محرم در شهر خوست برامون بگن. در خدمت شما هستیم آقای جابری.
جونم براتون بگه تو شهر خوست و هم مثل بقیه شهرهای دیگه از اول محرم عزاداری شروع میشه. مردم لباس مشکی میپوشن، مقابل خونه هاشون پرچمای سیاه نصب میکنن، مساجد حالا احوالشون عوض میشه و شلوغتر میشن چون هر شب تو مسجد مراسم عزاداری برگزار میشه.
بله، خانمایی هم که حاجت دارن نذری های مختلفی رو توی محرم میپزن، از آش گرفته تا حلواهای محلی. هر کسی هم که حاجتش قبول شده باشه نذریش رو ادا میکنه.
یه سری از رسم و آیین هایی که در خوست برگزار میشه تو بقیه شهرها هم برگزار میشه، مثل همین هایی که خدمتتون توضیح دادم. اما یه رسمی هست که فکر کنم آقای اقبالی به خاطر همین رسم ازت خواست که بیای خوست بسرم.
چه رسمی؟
این رسم نزدیک به 300 ساله که تو این شهر برگزار میشه و خیلی خاصه. رسم بیلزنی.
بله بله، این رسم روز عاشورا در خوست برگزار میشه پسرم.
چه جور مراسمیه؟
مراسم بیلزنی در اصل یه جور مراسم شبیه سازیه که یادآور تلاش طایفه بنی اسد برای دفن شهدای کربلاست.
چه جالب.
روایت شده که طایفه بنی اسد بعد از 3 شبانه روز با غم و ناراحتی و گریه پیکر شهدای کربلا رو به خاک سپردن. به همین خاطر است که روز عاشورا مردم خوست با مراسم بیلزنی خاطره اون روز رو یادآوری میکنن.
خدا رحمت کنه حاج علی اکبر خوسفی، بنیانگذار حوزه علمیه خوسف. اون بنده خدا 300 سال پیش این رسم رو بنا گذاشت.
مراسم بیلزنی چجوری برگزار میشه؟
برای اجرای مراسم بیلزنی 2 دسته 15 نفری تشکیل میشه.
هر کدوم از 15 نفر یه بیل دستشون میگیرن و افراد دایره وار به هم میچسبن و بیلهاشون رو به طرف آسمون میگیرن.
موقع حرکت هم یکی از افراد تیغه بیل رو به بیلهای دیگه میزنه و همزمان میگه حیدر علی، حیدر علی.
قدیمی ها معتقد بودن که همین مراسم بیلزنی باعث برکت کشاورزیشون میشه.
حاج آقا جابری، مراسم نخلگردانی رو یادت رفت؟
راست میگه، ما خوشفی ها یه مراسم دیگه ای هم داریم به اسم نخلگردانی. تو روز عاشورا گروهی از عزادارا یه کجاوه رو هم میکنن که نمادی از تشییع پیکر امام حسین محسوب میشه. یه گهواره کوچیکترم هم میکنم به نشانه تشییع پیکر طفل شیرخوار امام حسین حضرت علی اصغر، بعدم نوه سرایی میکنم.
بله، نخل کوچیک جلوی نخل بزرگ و دسته های بیلزنی حرکت میکنه، بعد هم دسته های سینه‌زنی و زنجیرزنی حرکت میکنن و به طرف قتلگاه میرن.
بین راه هیئت ها و دسته های دیگه بیلزنی و سینه‌زنی از محله های دیگه به استقبالشون میان.
وقتی هم این دسته ها به هم میرسن، دسته های بیلزنی بیل میزنن و دسته های نخلگردان هم نخل ها رو مقابل میدان قتلگاه به حال دویدن میگردونن.
بعد از این مراسم نخل ها رو روی زمین میذارن و بعد هیئت بعدی نخل هاشو میگردونه.
پدر خدا بیامرزم همیشه میگفت کشاورزا تو روز عاشورا با مراسم بیلزنی خیر و برکت زمینشون رو از امام حسین علیه السلام طلب میکنه.
خدا رحمتشون کنه.
خدا بیامرزته.
پدرم میگفت یه مدتی مراسم بیلزنی در خوست ممنوع شده بود. میگفت اون سال برکت کشاورزیشون کم شده بود.
منم باور دارم که عشق به اهل بیت و کار کردن برای اهل بیت برکت زندگی رو زیاد میکنه.
بله، تا جایی که من شنیدم مراسم بیلزنی خوست در فهرست مراسم معنوی کشور ثبت شده.
شاید باورتون نشه آقا قاسم، اما خیلی وقتا دیدم که مردم شهرهای دیگه برای تماشای مراسم بیلزنی به خوست میان و از این مراسم عکس و فیلم میگیرن.
برای اینکه مراسم جالب و متفاوتی آقای جابری، اعتراف میکنم که خود من تا حالا درباره این مراسم هیچی نشنیده بودم.
پسرم، خلاصه اگر دوست داشتید امسال عاشورا تشریف بیارید خوست و این مراسم رو از نزدیک ببینید.
انشالله.
خلاصه که تو شهر خوست مردم با دل و دین پاک برای امام حسین و شهدای کربلا عزاداری میکنن. عشق به امام حسین تو دل و جون این مردم خونه کرده و هر ساله با همین عشق برای آقا عزاداری میکنن.
خدا از همه قبول کنه.
الهی آمین. خب دیگه مادر، من فکر کنم چای دم کشیده، اگر اجازه بدیم من برم براتون چای تازه دم بیارم.
دست شما درد نکنه.
تو رو زده صدا حسین، منو تنها نداری بیا حسین، میترسم از تنهایی ها، دل خوشم به گفتن یا حسین، دل خوشم به گفتن یا حسین، الوعد وفا جان کربلا، کربلا زائر تو بودم ای نشان ایمان، کربلا دست به دامان تو هم قدیم الاحسان، کربلا حرم سید الاشان، کربلا جا کربلا.
دنبال کننده های عزیز، اینم از شهر خوست و آشنا شدن با آیین بیلزنی که در این شهر قدمت 300 ساله داره. آشنا شدن با این آیین برای خودم خیلی جالب بود. من الان دارم استان خراسان جنوبی و به مقصد استان فارس سرک میکنم. میخوام برم شیراز و بعدم از اونجا برم استهبان. میدونم که دلاتون عزادار امام حسینه. از همه تون التماس دعا دارم و شما رو به شهر استهبان دعوت میکنم. تا فردا.
غزلهای بارانی، نویسنده سهیلا خدادادی، تهیه کننده فاطمه محمدیانفر، صدا بردار آسیه همتی، بازیگران فاطمه شاه حسینی، ارسلان جولایی. تهیه شده در گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558
9558
رادیو فرهنگ. با کاروان شهید
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، درود بر شما. با برنامه ای از مجموعه با کاروان شهید در خدمت شما هستیم، برنامه ای که در اون از کتاب پر رمز و راز سرزمینمون قصه ای از قهرمانی براتون انتخاب کردیم، قهرمانی دلاور و فداکار. اسم قهرمان قصه امروزمون محمد، بسیجی سپاه ایران محمد جان قربان. محمد اولین فرزند حسین علی و بتول در جمعه دوم تیر سال 1334 در قم به دنیا آمد. پاییز سال 1341 وارد دبستان شد، دوره ابتدایی رو آغاز کرد و پس از اون مقطع راهنمایی رو تو مدرسه هادی کریمی قم درس و مشق رو ادامه داد و موفق شد سیکل خودش رو در سال 1350 بگیره. پس از اون بود که وارد بازار کار شد و حرفه بنایی رو که تا اون موقع همزمان با تحصیل درس پیش استاد کار شاگردیش رو کرده بود برای خودش انتخاب کرد. سالها از پی هم می‌گذشتن و این در حالی بود که زیر پوست شهر قوغایی بود. زمزمه های اعتراض مردم به یک بار فریادی شد که گوش زمین و زمان را پر کرد، فریاد مخالفت مردم بر ضد حکومت. دریای خروشان انقلاب مردم به راه افتاده بود و سر آرامش نداشت، دریایی که قهرمان قصه‌مون محمد جان قربان قطره‌ای بود در اون. نهضت به اوج خودش رسیده بود و تا پیروزی قدمی بیشتر نداشت. در این قسمت از برنامه پای صحبت دختر ایران قطره محمد، سرکار خانم فاطمی جان قربان نشستیم، دختری که از پدر حرفهای زیادی داشت. با هم گوشایی از اونو بشنم.
والا حقیقتش من اصلا خودم هیچ وقت پدرم رو ندیدم، حتی خواهرم هم همین شکل. ولی چیزی که حالا از گفته ها خوب مادرم همیشه میگفتش که خیلی مرد با آدم میتونه بهش تکیه کنه، این شکلی ازش تعریف میکنه. ولی این چیزی که خب بیرون خیلی ازش از فامیل تا مردم کوچه بازار، حالا افرادی که تو محل بودن خیلی میگفتن، این که محمد آقا دلسوز بود، غم همه رو میخورد. برخی از خانمای همسایه مثلا میگفتن که همیشه شما رو اگه بغل میکرد خیلی دوست داشت، خیلی دوستیش رو ابراز میکرد، چجوری شما رو گذاشت و رفت. دست خیریش حالا در خصوص کارهای اجتماعیش تو محل میگم اینکه به کارهای عمومی یه جوری بود که با مردم بود. اگر شرکت در نماز بود، تو نماز محل و اینا برگزار میشد، با مردم مثلا همپا بود. همیشه که ما به یادش هستیم بگیم این همه ساله برام، ولی همیشه ازش میخواییم توی زندگی پادرمیانی کنه، از خدا به همون توفیق بده توی کارهای خوب ما عقبت به خیر بشیم و اینکه یه وقتی که تو زندگی توی کارهای زندگیمون میمونیم دستمون رو بگیرن. از همه شهیدا من میخوام، نه فقط پدرم. مامانم میگفتش که وقتی که جنگ شروع شده بود، یه 8-9 ماه گذشته بود از جنگ، خواهرم بغل ایشون بود، رفتیم همین شیخون، پسر خالش شهید شده بود، یک دو سه ماهی بود که شهید شده بود. زد روی قبر پسر خاله، گفتش که حسن تو رو خدا دست ما رو بگیر، میترسم جنگ تموم بشه من بی نصیب بمونم.
پس از پیروزی انقلاب، قهرمان قصه‌مون محمد جان قربان در کنار خدمتی که به مردم در ساخت خونه و مدرسه و مسجد میکرد، با تأسیس سازمان بسیج وارد اون شد و لباس خدمت به انقلاب مردم رو پوشید. بسیج محله چهار مرزان پایگاهی بود که محمد جان قربان در اون هر کاری که از دستش برمی اومد در خدمت به مردم انجام میداد. خدمتی که در اون احساس خوبی به جا میذاشت، حس رضایت و خوشحالی. حال و هوایی که از قضا قرار نبود زیاد دوامی داشته باشه. بله، حمله ارتش بعثراق به کشور و شعله ور شدن آتش جنگ اتفاق شومی بود که همه اون حس و حال خوب رو به یک بار محو و نابود کرد. اونایی که قدرت و توان دفاع از سرزمین رو داشتن باید بیدرنگ به مقابله با دشمن میستادن. کاری که محمد جان قربان، قهرمان حکایتمون، بی معطلی مهیای اون شد. محمد لباس کار رو از تنش در آورد، کمچه و ماله رو کنار گذاشت و سلاح به دست گرفت و در برابر دشمن متجاوز قد علم کرد. محمد این فرزند خلف مام وطن در مدت حضورش در عرصه جنگ و نبرد در صحنه‌های متعدد خوش درخشید و رشادت‌ها به نمایش گذاشت. رشادتی که فرجام سرخش سرانجام تو یک روز پاییزی رقم خورد. روزی که مقرر شده بود آخر قصه سراسر غرورش در اون روز باشه. بله، قصه زندگی قهرمانمون دوشنبه چهارم مهر سال 60 در منطقه دارخوین به سر رسید. شب عملیات، لحظه ای که دلاور مرد داستانمون با شجاعتی تمام سر و جان به پای امن و امان ملک و ملتش گذاشت. راهی که جز اون و یارانش هیچ کس یارای پیمودنش رو نداره، که سوختن در پای شمع مام میهن عزمی مردونه میخواد، ارادهی که تنها در وجود با وجود مردانی چون محمد جان قربان و همقطارانش باید سراغ گرفت. فرزندان خلفی که ایران و ایرانی به بودنشون مباهات میکنه. یادشون خیر و نام و نشونشون تا همیشه روزگار برقرار.
چگونه حسین توانست تمام وجدانهای غافل و خواب را برانگیزد؟
با نمایاندن حقیقت در برابر دیدگان مردم، با راهش و با شهادتش.
با وام گرفتن از کتاب سفر شهادت اثر امام موسی صدر،
مسیر عشق به ارباب را با پای دل می‌پیمایی.
16 تا 27 تیر ماه،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 20.
سفر شهادت.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با بخش نخست برنامه ها از پخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم. امیدواریم آنچه تا به اکنون تقدیم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند شد مورد توجه و رضایت خاطر شما قرار گرفته باشه. با توجه به اینکه به لحظات ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران نزدیک میشیم، از شما دعوت میکنیم که شنونده ویژه برنامه از آنگاهی باشید با عنوان گلبانگ سربلندی که تقدیم شما خواهد شد. لازم به ذکر که موعد اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 12:09 است. در لحظات ناب و ملکوتی ما را هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی تنین درفشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دلانگیز محبوب است برای وقت وصال.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز. دارد دوباره حال و هوا فرق می کند، حتی عبور ثانیه ها فرق می کند. این روزها که بغض دلم را گرفته است با روزهای قبل چرا فرق می کند؟ این پرچم سیاه، همین بیرق و علم، حاکیست با همیشه فضا فرق می کند. دارند بچه ها کتیبه به دیوار می زنند، حتی سروده شعرا فرق می کند. یک راست می روم سر اصل مصیبتم، آقای من عزای شما فرق می کند. سلام، سلام بر آنان که حسین را لبیک می‌گویند. سلام بر شرافت و آزادگی.
مرحوم شیخ بهایی توی یکی از کتاباش یه نکته‌ای داره، خیلی نکته قابل توجه است. ایشون می‌فرماید که اگر فرض بکنیم کسی تو شبانه روز 6 ساعت بخوابه، حالا بعضیا بیشتر ممکنه بخوابن، ولی فرض کنیم کسی تو شبانه روز 6 ساعت، یعنی 1/4 شبانه روز رو میخوابه، یه همچین کسی اگر تو کل عمرش 80 سال عمر بکنه، 1/4 تو خواب بوده، یعنی 20 سالشو تو خواب بوده، براش گناه نمی‌نویسن. خب خواب بوده دیگه، اما ثوابم نمی‌نویسن. 20 سال تو نامه عمل خونسا، 20 سالت رفت. ما با چقدر عمر بکنیم که اینجوری عمرمون بی نتیجه باشه؟ حالا اگر این فرمایش امام صادق علیه السلام رو ما عملی بکنیم، که آدم وقتی که میخواد بخوابه اون نیت رو بکنه که سحر بلند شه و تمام خوابش بشه عبادت، اون 20 سالی که قرار بود تو نامه عمل خونسا بنویسن همش بشه عبادت.
این اثر نیته، نیت که میکنید چه نور، چه نورانیت.
روز قیامت نامه عمل من و شما میاد، میگم خدای من این کاره خیر رو نکردم، میفرماید نیتشو داشتی، همین که نیتشو داشتی ما به اسم نوشت. این خدا که کار نکرده رو به اسم ما میندیسه، حالا این خدا آدم باش معامله نکنه؟
انسان با نیت